این ماجرای فیلم مربوط به سد گوتفنده که اون و اون کوه نمکی که آب اونجا رو شور کرد و پایین سد و زمیناشو سوزوند. این فیلم اونه و خب آقای حاتمی کیام که احتیاج به معرفی بنده
در همین دولت اتفاق افتاده بود دیگه، درسته؟ قبل بود
بابا دیگه، یه زمانی شده دیگه، آره بیش از تقریبا 12 سال پیشه فکر میکنم. بله اینه و ماجراش خیلی خوبه، توصیه میکنم که ببینن.
حالا اگه نکته پایانی راجع به فیلم دارید، من میدونم که میخواییم برید در نشست حضور پیدا بکنید، زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه زیارتتون کردم، ممنونم که منو دعوت کردید و براتون سلامتی آرزو میکنم.
ما هم برای شما سلامتی و موفقیت در فیلم خروج آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدافظ. خدافظ.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش پایانی سودای سیمرغ که همونطور که در جریان قرار گرفتید، ما هر روز در پایان برنامه بحث تحلیل سواد رسانه‌ای رو داریم. فقط یک فاصله کوتاه که از پخش بگیریم و برگردیم با مهمانان عزیزمون، این بخش رو همراهی شما.
اونا میخواد اینجا بشینه؟
اون بشینه زحمت رو کم میکنیم. تو که هنوز اینجایی همون زفر، زفر شهاب.
اونه که از آسمون میباره برف نیست، پنبه است. پنبه ناز داره، باد تون بهش بخوره خودشو ول میکنه، میمیره.
گزارش میدم بیان خسارتشو بد بدن. اسمت چیه؟
اولیشو ندونست، سنشون دید قبول. این یکی دیگه حق نداره تو زمینم بشین.
صبر کنم. و کجا
میرم با رئیس حرف بزنم؟
اونی که اونجا میبینی رئیس تو هم هست.
من رئیس ندارم.
رئیس جمهور رئیس همه است.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمانان عزیزی به جمعمون اضافه شدن: آقای دکتر امیر حسن ندایی، دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی. من به هر سه عزیز سلام و خوش آمد میگم. یه سلام کوتاه با شنونده ما داشته باشید که بحث رو شروع کنیم. آقای دکتر ندایی بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم در خدمتتون.
ما هم خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتونیم. آقای دکتر حسینی خیلی خوش اومدید.
سلام و وقت بخیر. خوشحالم که با این میکروفون قرمز امروز هم خدمتتونم.
جاتون خالی بود آقای دکتر دیروز.
دلم برای میکروفون قرمز تنگ شده بود ولی دو شد.
ما برای هم مسابقه دوست داشتیم که شما هم حضور داشتین. خانم دکتر خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، اساتید بزرگواری که در استودیو حضور دارن و شنوندگان خوبتون.
ما این مدت راجع به این سه قهرمانی که حالا توی فیلم‌هایی که توی آرای مردمی هم خیلی جای خوبی پیدا کردن صحبت کردیم. بعد از تماشای خروج من فکر کردم که یک قهرمان جدیدی هم میشه اضافه کرد، کاراکتر رحمت که ما تو فیلم خروج می‌بینیمش. می‌خوام یکم راجع به این کاراکتر هم صحبت بکنیم که فکر می‌کنم در مقایسه با سه کاراکتر دیگه بیشترین نزدیکی رو به خواسته های مردم داره در ایران 1398. به یکی از دوستان میگفتم که فیلم خروج یک فیلمیه که شاید سالهای بعد اگر بخوایم اسمی ازش بیاریم به عنوان یکی از فیلمهایی که به خوبی بازتاب میده شرایط امروز جامعه ما رو بشه ازش یاد کرد. راجع به این کاراکتر و حالا ویژگی هایی که داره اگر هر کدوم از عزیزان نکاتی دارن بفرمایید که بحث رو شروع بکنیم.
یکی از پایه‌های بحث سواد رسانه‌ای بحث پیام همبرگری یا سلایه پیامه، متن و زیر متن و فرامتن. توی متن ما به اثر می‌پردازیم، توی زیر متن به مؤثر یا تهیه کننده، کارگردان، تولید کننده اثر، و توی فرامتن به تأثیر یا اون چیزی که مخاطب درک می‌کنه می‌پردازیم. فکر میکنم که هر وقت ما با اثری از ابراهیم حاتمی کیا مواجهیم، انگار بیش از این که اثر پررنگ بشه مؤثرش پررنگ میشه، کارگردانش پررنگ میشه. انقدر رنگ و بوی کارگردان توی اثرش هست که واقعا اگر که شما نبینید تیتراژ رو، واقعا خبر نداشته باشید که این اثر مال کدوم مؤثره، بی تردید یقین میکنید که فقط از ابراهیم حاتمی کیا چنین چیزی در میاد. به نظرم این چیزی که باز عرض میکنم، اگر منتقدان ما بدانند که سواد رسانه چقدر بحثا رو فرمولیزه کرده، اون موقع سر بعضی از نقدا با هم دعوا نمی‌کنن. واقعا ممکنه یک اثر ضعیفی باشه، اما مؤثرش یا کارگردانش کارنامه بسیار درخشانی داشته باشه، خیلی از کارا شما دوست داشته باشیم، این کارو دوست نداشته باشیم، و ممکنه یک کاری یک تأثیر بسیار بدی روی مخاطب بذاره. من به نظرم این داستان رو در مورد ابراهیم حاتمی کیا، در مورد اوج، در مورد جاهای مختلفی که دارن کار میسازن، یه سطح تحلیله. اگر منتقدان ما میدونستن که این سطح تحلیل تو ادبیات سواد رسانی به سطح تحلیل زیرمت معروفه، اون موقع خیلی وقتا به جون هم نمیافتادن و میفهمیدن سطح تحلیل ها گاهی متفاوت. اینو به عنوان یه نکته گفتم که چقدر بحثای ما رو میتونه منظم کنه. داستان قهرمان هم این بار اینه که فکر میکنم هر چقدر من وسط اثر، وسط فیلم ابراهیم حاتمی کیا داشتم راجع به قهرمانش فکر میکردم، نمیتونستم قهرمان فیلم اخیر او رو از قهرمان فیلم های گذشتش جدا کنم. حتی تو واژگان، حتی تو اصطلاحات، حتی توی دیالوگا، حتی تو تصمیم ها و بزنگاه ها، ولی احساسم باز این بود، یعنی ناخواسته ذهنم به شدت مقایسه میشد با قهرمانهای دیگرش. احساس کردم این بار با قهرمان خسته تر و بلا تکلیف تری مواجهم، که اگر ما داستان ابراهیم حاتمی کیا همواره با پایان بندی های بسیار خاص میشناختیم، این بار با پایان بندی بسیار ناقص، بسیار نارس و بسیار ناکاملی دارم میبینمش. اینجاست که باز میخوام بگم هر چقدر میخوام روی اثر وایسم، روی قهرمان وایسم، قهرمانی که آره واقعا انگار داشت میرفت مطالبه یک ملت، درد یک ملت، اقتضای یک ملت رو به یک مسئولی منتقل کنه، آخر سر نفهمیدیم چی شد تکلیفش، چی کار کرد،
آخر سر گرفتنش دیگه
نتونه.
این بلا تکلیفیه رو من نظر دوستان رو هم بپرسم، بعد بیایم راجع به این بلا تکلیفیه یکم صحبت بکنیم. آقای دکتر ندایی شما بفرمایید راجع به
خواهش میکنم.
خروج
آقای دکتر بشیر حسینی، توی جلسه قبلی که در خدمت شما بودیم یه طبقه بندی از قهرمان ارائه دادن، قهرمان ایرانی، قهرمان هالیوودی و قهرمان بالیوودی. من میخوام یه ارجاعی بدم به همون تقسیم بندی و بگم که ما اینجا با یه جور یه قهرمان عجیب و غریبی روبرو هستیم در فیلم آقای حاتمی کیا، که هیچ کدوم این ستا نیست و در واقع بیشتر ارجاعات قهرمان هالیوودی رو داره. قهرمان هالیوودیه که حالا اومده ایران. این رو از تمام گزاره‌های نشانه‌ای که در فیلم وجود داره میتونیم در واقع اینو دریافت بکنیم، هم توی دیالوگ ها و به خصوص فضاسازی ها، کادربندی ها و موسیقی از همه مهمتر، چون همه این عناصر نشانه‌ای در کنار همدیگه معنایی رو قرار است به مخاطب از دیدگاه سواد رسانه‌ای منتقل بکنه و مخاطب یک برداشت میکنه. موسیقی ایرانی نبود در واقع یک برداشت بسیار ابتدایی، چون نمیدونم راستش به دلیل تخصصم توی حوزه موسیقی به خودم اجازه میدم که این حوزه کاملا نظر بوده، یک برداشت بسیار ابتدایی از کارهای استاد بزرگ سینما در موسیقی انیو موریکونه بود، استفاده از سازهای بادی، ترومپت، ارجاع به ملودی های وسترن های اسپاگتی، حتی ضرب ها و ضد ضرب هایی که اون ارجاعات رو در ذهن بازآفرینی میکنه برای اینکه یک قهرمانسازی وسترن انجام بده. قهرمانسازی وسترن که در واقع اساساً وسترن رو ما میدونیم یک ژانر امریکایی است و برای اسطوره سازی توی امریکاست. حالا قرار است که ما یک وسترن ایرانی داشته باشیم، یک قهرمان وسترنی که به جای اسب حالا سوار تراکتور شده. ارجاع به عناصر تاریخی هم خب این در دوره قبلی ریاست جمهوری این اتفاق افتاده بود و در نتیجه این ارجاعات به قول آقای دکتر فرامتنی در واقع یه خورده معنای اثر رو تغییر میده.
خیلی خیلی ممنون خانم دکتر محمودی، خیلی کوتاه هم نظرات شما رو بشنویم. ما امروز یه خورده مهمونامون زیاد شدن و نظر شما رو بشنویم.
خب من خیلی تلگرافی شاید اگر بخوام توضیح بدم، این بحث قهرمانی که این چند شب دنبالش می‌کردیم، دو سه شب گذشته من عرض کردم که قهرمان فیلم درخت گردو رو شبیه قهرمان‌های پیکاسو می‌دونم در تابلوی گرنیکا، و این توضیح لازم بود که اساساً ما قهرمان رو در چه فضای گفتمانی و نشانه‌ای قرار می‌دیم. یه تفاوتی که شاید لازم شد در ادامه یه صحبت دیشبمون که نهایتش رسید به بحث انسان شناسی تصویری، این توضیح رو بعد خدمتتون بدم راجع به اون ماجرا که موضوع جدید انسان شناسی تصویری که ما تو قهرمانان دنبالش میکنیم به دو حیطه مردم نگاری و نما و تصویر میپردازه، و اینکه لزوماً هر دیالوگی در فیلم گفته میشه اون اتفاقی نیستش که به باور شما بیانجامه. نظام نشانه‌ای تصویری نما و درک بصری که مخاطب دریافت میکنه با اون نظام نشانه‌ای و اون چه که در ذهن هنرمند و کارگردان هست متفاوت قاعدتا. آقای دکتر اشاره‌ای به بحث زیرمتن و فرامتن کردن. جشنواره امسال اگر به لحاظ فرامتنی بخوایم بهش نگاه بکنیم، انگار جشنواره قهرمان هاست. کارگردان ها دارن مشق میکنن قهرمان های مختلف بسازن، اما همچنان در نیومده. اما یه نکته دیگه ای هم جالب تره و اون این که فرامتن حضور ما امسال در جشنواره فجر متأثر از رفتن یک قهرمان بزرگ ملیه که در هیچ کدوم از فرامتن‌های حاشیه جشنواره ما حضورش رو اصلا حس نمی کنیم و جز یک نشستی که حالا آقای داروشجمن حضور پیدا کردن و تسلیت گفتن و گفتن که حسشون نسبت به این قهرمان بزرگی که رفته. این واکنش نشون ندادن همه این هنرمندان نسبت به این مسئله دقیقا در تقابل با اون اتفاقیه که پیکاسو انجام میده، و پیکاسو دقیقا این دردمندی و همراهی رو اونجا با اچینگ هایی که نسبت به سرزمینش داره، اصلا یه هلیکوپتر میفرسته که نظرش رو بگه و اون اچینگ ها رو پخش بکنه پیش مردم. ببینید این دوتا تفاوتش اگه بحث قهرمان رو داریم در اینجاست. پیکاسو میاد قهرمانی که یک عمر باهاش زیسته و بهش فکر کرده، اون سوارش، اون گاو بالدار و همه اون چند تا قهرمانی که توی اون نما وجود دارن رو با همه وجودش زمانی که میخواد به یک واکنش ملی همدردی نشون بده بیرون میریزه. قهرمان داستان سینمایی ما اگر همه آنچه که مشق کرده کارگردان در طول این سالها نباشه باورپذیر نیست، به شکل شعاری‌گونه‌ای در میاد. آقای حاتمی‌کیا در این فیلم قهرمانی که هر سال تلاش میکرد در فیلم‌های متعدد بسازه، پرورش بده و به بلوغ برسونه به هیچ عنوان به ما نشون نداد، و من اصلا اون چیزی که از ایشون انتظار داشتم رو در این فیلم ندیدم. فکر میکنم در کنار این راجع به قهرمان کشتارگاه هم میتونیم صحبت بکنیم.
فقط این که خانم دکتر اول من بگم که وقتتون شد مثل بقیه دوستان برابر شد. نه تموم نشد، تموم نشد. چون دکتر ندایی میخوان از جمع ما خدافظی بکنم، من یه سوال پایانی از دکتر ندایی میپرسم، یه فاصله میگیریم، بعد با شما و آقای دکتر حسینی بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر ندایی، این کاراکتر رحمت بخشی رو حالا دوستان مقایسه کردن با قهرمانان قبلی فیلم های حاتمی‌کیا، شما در ادامه اون میبینیدش یا نه؟
حقیقتش نه، نمیبینم. ببینید، ما یه قانون اولیه در درام داریم. درام باید باورپذیر باشه. چه زمانی باورپذیر میشه؟ زمانی که مخاطب با شخصیت‌ها، قهرمانان و اتفاقات ارتباط درونی، حسی و عاطفی برقرار بکنه. فیلم خروج آقای فرامرز غریبیان، به خصوص آقای فرامرز غریبیان، خانم پانتا پناهی ها و پسرشون آقای سام غریبیان اصلا سر جای خودشون قرار نگرفتن. یعنی هیچ کدام شخصیت های باورپذیر به معنای روستایی نیستن. خیلی ساده، شما فقط به طرز دست گرفتن سیگار یا طرز دست گرفتن استکان چای توسط این رحمت بخشی نگاه بکنید. این طرز دست گرفتن جزو همان ارجاعاتی است که شخصیت رو در ذهن مخاطب میسازه. چقدر یک روستایی سیگارش رو اونجوری ممکنه دست بگیره یا اونجوری چایش رو، استکان چایش رو دست بگیره. این نکته پایانی رو هم عرض بکنم خدمتون که آقای حاتمی کیا سه دوره در آثارش میشه دید. دوره اولی که در واقع آثار حاتمی کیا کاملا در راستای اعتقادات اوست، دوره دوم که عناصر اعتراضی در کارهای او وجود داره. آژانس رو
می‌فرمایید؟
آژانس شیشه هست اون فیلم. بله دیگه، از کرختارای به بعد،
یعنی از کرختارای آغاز دوران دوم فیلم،
دوره دوم فیلم سازیش هست. و بعد یک دوره است که در واقع دوره است که به سفارش شروع میکنه به کار کردن. فیلم های اخیرشون متعلق به این دوره،
یعنی حالا بادیگارد، به وقت شام و خروج رو یه جور فیلم سفارشی میدونید؟
قطعا هم نیست از نظر شما،
شاید سفارش بوده ولی من فکر میکنم خود حاتمی کیا توشون هست. حالا چون وقتمون
کمه، طبیعتا ببینید یه قانون
قدیمی سفارشی، ما خیلی فیلمساز داریم که میان سفارشی یه کاری رو انجام میدن ولی هیچ نه اعتقادی داره به اون موضوع و سوژه‌ای که داره کار میکنه.
یه چیزی رو بگم، ببینید یه قانونی وجود داره، مثلا توی بازی بازیگرا میگن که بازیگری که نقشای متفاوت و متناقضی و متعارضی رو بازی میکنه بازیگر خیلی قدرتمند است. اما همه بازیگرا مثلا وقتی میخندن به یک شکل میخندن، وقتی دستشون حرکت میدن به یک شکل حرکت میدن. کارگردان هم طبیعتا وقتی که کار میکنه به یک شکل کار میکنه، شیوه دکوپاژ او، عناصر ارجاعاتی در فیلمنامه
من او. نگاه خود حاتمی کیا رو میگم ها، یعنی نگاهش میگید فرق کرده؟
من چنین اعتقادی دارم. من معتقدم که نگاه حاتمی کیا از اون حاتمی کیایی که من دوست داشتم فاصله گرفته.
اینو ان شاء الله یه فرصت داشته باشیم بتونیم با جزئیات بیشتری راجع بهش صحبت بکنیم.
حرفه‌ای یا ایدئولوژیک نه، مشخص بکنیم
جان،
به لحاظ حرفه‌ای فاصله گرفته یا ایدئولوژیک؟
نه نه نه، به لحاظ حرفه‌ای نه. ببینید یه وقت هستش که من وارد یک در واقع شیوه فیلمسازی میشم که به من سفارش داده میشه که فیلمی رو بسازم و بعد از خلال اون سفارش حرف خودم رو میزنم. یه وقت هستش که من سفارشی رو میگیرم و حرف سفارش دهنده رو میزنم. آقای حاتمی کیا در واقع وارد این حوزه شدن که البته امسال ما چند تا فیلم این چنینی داشتیم. این رو من به اوج ارجاعی نمیدم برای اینکه سازمان اوج فیلم‌هایی رو امسال تهیه کرده که کاملا متنوع، یعنی خود اوج
هم جنگی داره هم موضوع روز داره.
بله،
متفاوت
بله، و حتی یه جاهایی در واقع خلاف سفارش عمل کرده فیلم ساز و داره ارجاعات به حساب بیرون متن رو میده. ولی میخوام بگم که حاتمی کیا دیگه اون حاتمی کیای قدیمی حداقل دیگه برای من نیست.
مثلا شباهتی بین کاراکتری که فرامرز غریبیان داره با کاراکتر پرویز پرستویی سردار راشده مثلا موج مرده نمیبینید؟
ابدا نمیبینم، من ابدا همچین چیزی رو نمیبینم. یا پرویز پرستویی آژانس شیعی حاج کاظم،
یعنی اعتراض اینها از یک جنس نیست؟
ابدا نیست، ابدا نیست.
هی سواله بیشتر میشه، من میخوام الان بگم چرا نیست که بحثمون ادامه پیدا.
من معذرت میخوام، من فقط خیلی کوتاه بگم خیر نیست.
نه آقای طالبی که اشاره میکنه به خاطر شماست، گفت شاید در جریان ساعت نباشی.
من در خدمت تو هستم چند دقیقه رو هم، ولی من فقط به این چون دکتر حسینی و سرکار خانم دکترم باید صحبت بکنم، من فقط به این اشاره بکنم که ببینید این سه جور قهرمان حاتمی کیا هر سه تاشون به نوعی کنشمندن. این ویژگی مثبت حاتمی کیاست
در هر سه دوره.
بله، در هر سه دوره قهرمانانش کنشمندن، اما در یه تا یه جایی قهرمانانش حرف خودشو میزنن، از یه جایی به بعد از زبان حاتمی کیا حرف دیگران رو میزنن. من حرفم اینه، یعنی در دوره سوم دیگه این حرف خود حاتمی کیا نیست، حاتمی کیا در واقع سخنگوی یک گروه دیگر شد.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر ندایی. ما میدونیم میخواین به نمایش فیلم برسید، از شما خداحافظی میکنیم. بحث رو با دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی همراه شما این بعد از شنیدن بخشهایی از فیلم لباس شخصی.
با توفیقی چیکار
کرد؟ برو گمشو بیرون.
چیکار کرد؟
برو گمشو بیرون گفتم.
با توفیقی چیکار کرد؟
توفیقی آدم انگلیسی بوده، خودت هم خوب میدونی. یاسر ادا در نیار.
آدم انگلیسی بود، اینا همه کمک کرد به ما.
بابا لامصب به خودش اعتراف کرد.
اعتراف کرد زیر مشتلگت تو؟ زیر مشتلگت؟ تو خودت زیر مشتلگت هزار تا حرف میزنی.
خوب گوش کن، کسی که حق باشه از کتک خوردن نمیترسه.
تو حق باشه؟
آره.
تو نمیترسی؟
نه نمیترسم.
نمیترسم.
نمیترسم. من
صدای ما رو از پردیس سینمای ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید با دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی راجع به فیلم خروج صحبت میکنیم. آقای دکتر حسینی، این بلا تکلیفیه که تو بخش اول بهش اشاره کردین، میخوام یکم اینو بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم که یک قهرمانیه که حالا من برداشت خودم رو میگم تا انتهای فیلم پای اون خواستش میره، حتی اون به قول معروف مراسم تشریفاتی که محمد رضا شریفی‌نیا کاراکترش رو بازی میکنه و یه جوری میخواد قضیه رو حالا به قول خودمون ماستمالی بکنه، از اون جمع هم خارج میشه، هدایارم نمیگیره و میاد. خب بالاخره اون در آستانه ورود به اون محدوده ممنوعه دستگیر میشه دیگه. اون بلا تکلیفیه رو یکم بیشتر راجع به صحبت کنیم ببینیم منظور شما چی است.
من در کنار این بلا تکلیفیه یه چیزی که هنوز تو آثار حاتمی‌کیا مال خودشه، امضای خودش رو بگم، قهرمان‌های جدی ابراهیم حاتمی‌کیا تو تمام فیلم‌هاش اگر مرور بکنیم، شاید استثناء خیلی کم پیدا بکنیم، قهرمان اصلی فیلم‌هاش خانوما. اگر شما توی فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا هم کماکان یک قهرمان پیدا بکنید که کاملا قهرمانه و تمام گره‌های داستانی که داره کار افول میکنه، حتی شاید قهرمان ظاهر رو در صحنه ما به تردید میفته، تردید گشاست، باز خانومه.
اینجا هم هر جا که یک کم حالا شاید در سیماش ببینیم که یه خورده دلسرد داره میشه و اینا،
انگار فرمانده عملیاتی که رمز عملیات رو میگه، همونطور که فاطمه توی آژانس شیشه ای هم با ارسال اون پلاک و چفیه دوباره حاج کاظم رو به میدان جنگ فرستاد، این بار هم باز اون خانومیه که همسر شهیده و واقعا نیمه پنهان ماهه، واقعا داره تلعلو شهید رو نشان میده و حتی تیکه ها بامزه است دیگه، این تقابل ها ریش سفید و گیس سفید و یعنی اون بازی هایی که ابراهیم حاتمی‌کیا میکنه، یا میگه اینجا جای مرداست، میگه یه مرد به من نشون بده، مرد ترین مرد داستان همون خودش. خانومه. از این جهت میخوام بگم من باز امضای ابراهیم حاتمی‌کیا رو میبینم. یک، دو، دغدغه مندی ابراهیم حاتمی‌کیا توی بیان درد مردمش رو کماکان حس میکنم، اما این بار انگار اصلا همین که ارتش پیرمردها فرستاده، پیرمردهایی که باز با دیالوگ‌های بسیار خاص ابراهیم حاتمی‌کیا جواندلن، ولی انقدر موج تردیدها توشون زیاده، متزلزل شدنها و امثال هم و این پایان بندی که نمیفهمم آخر سر مسئله مال اینه که کسی نمیخواد قهرمان حرفشو بزنه، چون ابراهیم حاتمی‌کیا حتی اگر که تنها هم قهرمانش میمون، قهرمانش در اوج قهرمانی حماسه شخصی خودش رو توی غربت و مظلومیت میآفرید، خیلی هم دنبال شنیدن و نشیدنش نبود.
شاید هم چون فیلم بر اساس واقعیت ساخته شده و حالا شاید اون واقعیت نمیدونم بگم به صلاح نبوده یا شاید مشکل نمایش میخورده.
آره نمیدونم.
نخواسته به اون پایان بندی واقعی برسه.
اینجا یه ملاحظه دیگه هم چون بحثمو سواد رسانه‌ای بکنم، چقدر بامزه بود این اتفاق رسانه ها دوباره توی این فیلم. اونجایی که داستان قرار بود کاملا چراغ خاموش و یک اتفاق چند نفر از دل یک روستا و درد دلشون باشه، تبدیل شد به یک مسئله جهانی و ابعاد خودش رو پیدا کرد و آدم‌های مختلفی که خواستن سوء استفاده کنن، حتی شخصیت‌های مملکتی و دولتی که خواستن با انواع اقسام شگرت‌ها اینا. اتفاق بامزه امروز جشنواره اینجام همینه که امروز برای اولین بار من شنیدم که بعد از اذان مغرب یهو اعلام شد که نماز جماعت در نمازخانه در فلانجا برگزار می‌شود. شما شبای قبل شنیده بودید؟ امروز من چند نفر از مسئولین رو تو مجموعه دیدم، یهو دیدم پیام بلندگوی مام عوض شد، امشب نماز جماعت و آدرس با جزئیات دو سه بار تو بلنگو اعلام شد.
البته با تأخیر خیلی زیاد، چون زمانی من پیامش دادم که نماز رو خونده بودیم و برام جای تعجب
آخه من هیچ شبی نشنده بودم، نه با تأخیر نه با تعجب.
جای دیگه هم بود، حتی طبقه همکف بود و زلز غربی و اینها که من خودم
خواهم دکتر جمع‌بندی بکنید، وقتمون دیگه تمومه. اگه من جمع نکنم آقای طالبی میاد اینجا خلاصه میکروفون رو از ما میگیره.
اگه وقت تمومه که دیگه
نه بفرمایید، نه در حد یکی دو دقیقه وقت هست، بفرمایید.
در حد یکی دو دقیقه وقت.
بله بله بفرمایید.
درباره قهرمان ها صحبت کردیم. من به رغم آقای دکتر حسینی که فرمودن قهرمان با شخصیت و کاراکتر آقای غریبیان که بازی کرده بودن رو خیلی متفاوت میبینم با حاج کاظم و حاج حیدر بادیگارد. حاتمی کیا استاد قهرمان سازیه در فیلم سازی ما. هنوز کسی نتونسته ویژگی های قهرمان سازی های ملی که او فت کرده در حقیقت بهش دست پیدا بکنه. تلاش حاتمی کیا در این فیلم برای اینکه بتونه با درد امروزی مردم همدردی بکنه به نظر من قابل تقدیره. حاتمی کیا یک ویژگی دیگه ای هم داره، اینکه همیشه به موقع و به جا حرکت کرده. فیلم هایی که ساخته آژانس شیشه‌ایش خیلی به جا بوده، در اون دهه خیلی جلوتر از زمان خودش بوده. این صحنه ای که آقای دکتر توصیف کردن و واقعا صحنه اوج فیلم هست، اونجایی که میگه قهرمان ما ملیه، قهرمان ما از جنس خانواده است، قهرمان ما مرده، مردی که برای همسرش مرده و این زنی که ابر مردیه در کنار این مرد. و دقیقا اون نشانه هایی که به فیلم گسیل میکنه و اون چفیه و اون در حقیقت پلاک او رو زنده میکنه، دقیقا همین اتفاق در بادیگارد هم میفته و اون پلان بندی بسیار زیبا در بادیگارد و اون چادری که روی صورت حاج حیدر میفته و اون صحنه هلیشاتی که دیگه حرکت میکنه و به سمت نور میاد و از تونل میاد بیرون، اینها نقطه های اوج کارگردانی حاتمی کیاست که ما با این نسل های مختلف با این دیالوگ ها و با این صحنه ها و نماها زندگی کردیم. حالا حاتمی کیا با یک قصه پیچیده ای روبرو هست که این از جنس دغدغه اقتصادیه، از جنس دغدغه مردمه، از جنس زمین و خاک و اتفاقات اینچنینی هستش که حالا تلاش میکنه اون رو در حقیقت یه جوری بپردازه بهش. کاروان پیرمردها یا هر اسم دیگه‌ای که بخوایم روش بذاریم، شاید به این دلیل بوده که اینها ریش سفیدن، به این دلیل که نسل‌های مختلفی رو در کنار هم دیگه دارن و باز همچنان همسر شهیده و باز همچنان پدر شهیده. این نشون میده حاتمی کیا خودشه. این که سفارشی داره میسازه رو من بهش به نظرم جفاست اگر اینجوری بخوایم در موردش بگیم، اما اینکه او داره وارد ژانری میشه که داره از دو بخش حرف میزنه. از لفظ
اصلا برای خود منم سخته که بپذیرم حالا اصلا مؤسسه اوج یا هر جای دیگه یا هر فرد دیگه‌ای به ابراهیم حاتمی کیا بگه که بیا راجع به این موضوع فیلم بساز و اون هم حالا بره اون فیلم بسازه. یه خورده با شخصیت حاتمی کیا حتی با همین سه دوره و حالا تغییراتی که تو مسیرش داشته واسه من حداقل باورپذیریش خیلی سخته.
حاتمی کیا یک تعلقاتی در گذشته داره و یک مکاشفاتی در گذشته داره که تلاش میکنه که اونها رو دوباره مجدداً احیا بکنه. احیا شدنش باز از اون نگاه منصفانش تلاش میکنه که فاصله نگیره. اونجایی که برداشت های رسانه‌ای میشه و ما اونجا میبینیم چقدر خوب بود، میتونستیم راجع به بحث سواد رسانه‌ای فیلم و نکته هاش صحبت بکنیم.
فکر کنم این بحث میمونه.
بله قطعا این فیلم یکی از کاندیداهای ما خواهد بود. اما این که چه اتفاقی میفته که حالا بزرگ میشه ماجرا، دو تا حرف میزنه حاتمی کیا که نشون میده این فیلم سفارشی نیست. یکی اونجایی که از اعتراض حرف میزنه، ما نه راجع به دولت قبل حرف میزنه نه راجع به این دولت حرف میزنه، یه اتفاق مردمی راجع به موضوع اعتراض و وقتی که میگه که حالا ازش سوء استفاده میشه و میگه که اینها اختشاشگر هستن، فکر میکنم که این نقطه قابل تعاملیه که باز مردم بیشتری رو داره دعوت میکنه به
و میگه حرکتمون رو باید علنی بکنیم علنی که همه ببینن.
یه جور ناخواسته هم هست، اولش نمیخوان این اتفاق بیفته ولی علنی میشه
وقتی نامه ها رو میبینه، میبینه که خیلی ها چشم به حرکت این دوختن.
رسانه ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که شما آب میخورید، این اتفاق
خیلی خیلی ممنون
میفته. اما این تلاش حاتمی کیا فکر میکنم باز هم قابل تقدیره، اما باز جای حرف داره فیلم و
خیلی خیلی ممنون. به پایان هفتمین ویژه برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. خیلی سریع فقط مرور بکنم که امروز چه اتفاقاتی افتاد. محسن آزاددل در بخش ابتدایی از اخبار و حواشی جشنواره بهمون گفت. رضا اورنگ، محمد رضا باقری و حامد مظفری راجع به فیلم‌ها با ما صحبت کردن، فیلم‌هایی که تا امروز دیدیم. توماج دانش بهزادی بازیگر لباس شخصی و رامین پور ایمان بازیگر فیلم خروج هم در استودیو حضور پیدا کردن و راجع به تجربه حضورشون در این دو فیلم با ما صحبت کردن. و در بخش پایانی تحلیل سواد رسانه‌ای دکتر امیر حسن ندایی، دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی راجع به فیلم خروج و قهرمانش رحمت بخشی صحبت کردن.